ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان عزیز. حال احوال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ خوش آمدین؟ من اینجا یکی دو از رفقا رو هم اپراتور میکنم که اگه یه وقت یکی کم و زیاد شد یه دو سه تا دیگه باشن، اگر هم که لازم شد کمکی ما بکنی. خانم الهه خانم و خانم حمیدی و منتظر بعد اینجام که راضی خانم قاسمی هستن و همه دوستان دیگر. خب حال احوال شما خوبه؟ الحمدلله طاعات همگی قبول، همگی غرق در نعمت‌های الهی و بسیار بهره‌مند از ماه مبارک و همه چی تموم انشاءالله. خب چه خبر این چند وقته؟ جهت اطلاع دوستانی که آیا کسی هست دفعه اولش باشه این کلاس رو میاد از طریق تبلیغات کانال‌های تازه اینجا رو پیدا کرده باشه؟ بله. خب الهام خانم سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. احتمالاً اغلب رزوه رفقای دانشجویی هستن که از طریق تبلیغایی که بوده تشریف آوردن. ضمناً من یه یادآوری کنم که کلاس برای خانم ها هست، حالا اگر که اسم ها هم اشتباهن اسم دیگری هست، جهت اطلاع کلاس برای خانم هاست. خب دوستانی که تازه اومدن بهتون بگیم که موضوع چیه. موضوع مباحث سوره روم هست، منتها انقدر که این سوره مثل همه سورهای دیگه با ظرفیت و مثال خورش هم زیاده و میشه با مباحث ازدواج و زندگی نکاتیش رو بیان کرد، از این جهت ما هم یه مقداری به مباحث خود سوره میپردازیم هر جلسه و یه مقداری هم میبریمش تو مثالهای یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج و زندگی. حالا قرار هستش که ما این کلاس رو از قبل داشتیم، هر جلسه‌ش هم برای خودش کلی مطلب تازه داره، بنابراین گفتیم که بذار ادامه مباحث رو توی تبلیغ‌های رفقایی که برای دانشگاه‌ها و دانشجویان هم دارن کار انجام میدن قرار بدیم یه عده بیشتری بتونن استفاده کن. رفقایی که جلسات قبل بودن یه چند نفری برامون نفری یه نکته بخوان بگن کیا زودتر شروع میکنن، الان ساعت رو بتونیم خیلی استفاده کنیم تا داریم صلوات میفرستیم برای خوشبختی همه جوانها و موفقیت زندگی همه خانواده ها، همه بچه ها، همه بزرگ ها. اونایی که میخوان زودتر نفری یه نکته بگن، نفر اول که شروع کنه بقیه دیگه همه یادشون میاد. بفرمایید منم متن مباحث رو بیارم و یه مقدار توش بریم جلو. اول میگه کمی از روی سوره با هم دیگه باز بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید به سوره روم و خبرهای مهم و عالی اون. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خب حتما باید دانشجو باشین؟ نه، ما حتی تو کانال نوجوان هامونم اعلام کردیم که هر کسی که مایل هست بیاد، از زیر دیپلم و بالای دیپلم و بالای لیسانس و ارشد مدلای مختلف هم دوستان هستن، بنابراین مشکلی نیست. میایم قسمت پایین تر این آیات رو میخونیم که امروز میخوایم بیشترش بپردازیم. البته من خوشحال میشم رفقا به جای اینکه فقط نکته بنویسن میکروفون بگیرن همین نکته رو بگن، بعدن هم کسایی که صوتو میشنون بتونن که بیشتر استفاده کنن. حس چند صدای بودن اصلا کلاس رو بیشتر کلاس میکنه. اگر کسی دستش بالاست، من هنوز دست بالا اینجا نمیبینم، ممنون میشم که دست بالا کن. خب آیات مختلف رو خوندیم تا رسیدیم به آیات از 20 به بعد و من آیاته این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جهت آشنایی بیشتر با رفقای تازه، من ادیب هستم، مدرس خودم خیلی شاگردم ولی علل حساب مدرس مباحث تدبر در قرآن ترمای 1 تا 5 هم بودم. برای نوجوان ها هم ما در کانال مشکات کلاس های مختلفی رو داریم از پرورش تفکر و مباحث قرآنی و غیره، و مباحثی هم هر از گاهی در ارتباط با ازدواج و زندگی و اینها داریم و کتابی هم در ارتباط باهاش داشتیم. دیدیم بهترین کاری که آدم میتونه بکنه اینه که از ظرفیت سوره ها استفاده کنه و بیایم با قرآن زندگی یاد بگیریم. حتی اگر شماهایی که دارین تدبر در قرآن و ترم به ترم جلو میرین، بیاین یه کمی که با قرآن آشناتر میشید بگیم سوره ها رو باز میکنیم، مثلا از آخر قرآن سوره های کوچیک رو باز میکنیم، یکی یکی چند تا نکته از سوره میخونیم، بعد میگیم حالا بگو نکته های مرد به ازدواج و زندگیش چی میشه، میبینید چقدر سوره ها با آدم میتونن کلی حرف و نکته داشته باشه. خب حالا ببینیم که اونایی که دست بلند کردن مثل راضی خانوم تو میدون اومدن چی میخوان بگن. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علیکم، تبریک سال نو و ایام ماه رمضان به همگیتون. خیلی دلم تنگ شده بود استاد برای این جمع قرآن.
خدا رو شکر که دور همین بهارتون پر از بهار قرآن و خبرهای خوب عالی. بفرمایید
استاد، همین آیه که فرمودین، آیه 21، به نظر من خودم توی ایام نوروز مصداق این آیه رو دیدم که دو تا مثلا عروس و داماد رو مقایسه کردم، دیدم واقعا اونهایی که بر مبنای ایمان با هم ازدواج کرده بودن و تمام حالا اون موارد که توی زندگی هست رو با تقویم شو گفت با اعتقادات خوب شروع کردن، اونا خیلی لتسکنون رو یعنی شون دیدم، یعنی خیلی آرامش بیشتری به هم میدادن، خیلی مودت و رحمت بینشون بیشتر برقرار بود و نسبت به اونایی که حالا کمتر موارد ایمانی رو از شروع زندگی رعایت میکردن در مراسم عروسی و حالا موارد دیگه. اینو من قشنگ دیدم، خیلی اونایی که رعایت میکردن احساس خوشبختی بیشتری داشتن.
یعنی در ظاهر آدم بخواد یک کمی اهل مراعات باشه و به وعده های خدا ایمان داشته باشه و همه چیز و همه جا نگه و همه توقعاتش از آدم ها نباشه و خدای بزرگی داشته باشه و اینا، یه وقتای اولاش سخته آدم نخواد بخواد جواب همه رو نده و منتظر وعده های الهی بمونه و اعتماد کنه، ولی وقتی به خدا اعتماد کرد و این نکات رو بلد بود، ذهنش پر از آیه و حدیث و مباحث عقلی و فکری خوبی بود، از این مباحث میتونه استفاده کنه، بعد چقدر زندگی این آدم ها خوشبخته، روانه، قشنگه. بقیه میگن چرا انقدر حال شماها خوبه، چرا انقدر فضای خونه هاتون گرمه، پر از ملائکه است، آدم مثلا اینجا میاد حالش خوب میشه، مشکلاتش یادش میره. برای اینکه آدما یک کم زحمت کشیدن، قرآنی و اهل بیتی شدن، به بلوغ عقلی و عاطفی رسیدن، بعد میبینی که خیلی چیزها که برای دیگران مسئله از اسباب بگو مگوه، برای اینا چقدر آسون میشه. راضی خانم و دوستان دیگر، نمیدونم شما چقدر با مباحث مثلا دکتر افروز و بعضی از روانشناسان اسلامی اینها آشنا بودید و هستید. یک سالی بود قبل از تعطیلات نوروز، دکتر افروز تو تلویزیون اومدن یه صحبتی کردن، گفتن که الان داره تعطیلات میشه و عید میشه و اینها، همه بلند میشید با هم دیگه میرین سفر، این فامیل با اون فامیل، این با جناب با اون یکی، این یکی با اون، زن و شوهر با هم تو خونه اید یا بیرونید این ور اون ورید، چون ارتباط آدم ها با هم دیگه زیاد میشه و هی جلو چش هم دیگه هستین، حالا ایرادای آدم ها رو میاد، همونایی که بالاخره گاهی یه دقیقه هم دیگه رو میدیدن، کلی حرمت داشتن برای هم دیگه، حالا اعصابا شروع میکنه دست هم خورد شدن و رنجیدن و این رنجش ها تبدیل میشه مسئله و دعوا و مشکل، و بعد از تعطیلات همه میان صف میکشن دم دفتر خونه ها، میخوان طلاق بگیرن و دم مرکز مشاوره و اینا. بعد توصیه میکرد به جای اینکه اینقدر کنار هم دیگه باشید و اینقدر سفرهایی برید با کسایی که خیلی هم با هم ردیف نیستید و یا اینکه هی روبرو چشم هم دیگه بشینید، مشغول به کار باشید، زمان سفرهاتون رو کوتاه کنید، این گیر دادناتون رو کم بکنید، حوصله هاتون رو زیاد بکنید. بلوغ عقلی رو آدم باید سطحش رو بالا ببره تا بتونه کنار هم دیگه به آرامی و به مفید بودن زندگی کنه. همه هدف زندگی خداوکیلی آرامش نیست. آرامش یک وسیله است برای اینکه آدم به مقاصد بالاتر برسه. همین که آدم دعوا، درگیری، ناراحتی، مسئله، گله، نمیدونم رو زود رنجی اینا نداشته باشه، یا اگرم داشت اینو به حد خفیف خودش برسونه و رد بشه از کنار ماجراها، گیر نکنه، نخواد حق هر کسی رو، به قول صحبت‌های دیشب استاد، نمیدونم کدوماتون صحبت‌های دیشب استاد که شبا از این بعد قراره تو مسجد صحبت بکنن از ساعت 10 به بعد گوش کردین، میگفتن آدم باید بیاد گزاره‌های فکری خودش رو یه بازنگری بکنه ببینه کدوم اینها با گزاره‌های خدا و پیغمبر و با حقایق عالم یکیه. اونایی که فکر میکنن هر کی هر اشتباهی کرد باید حقش رو بذاریم کف دستش، اونایی که فکر میکنن که هر کی هر ایرادی داره ما باید بیایم معلمش بشیم و بهش یاد بدیم که این کارهای اشتباهات رو درست کن، اونو تلافی کنیم، اونو بهش بگیم، اونو به روش بیاریم، اونو جبران کنیم، بعد میبینیم که همش تو ماجراها و درگیری‌ها و گرفتاری‌ها گیرن. بعد احادیث مختلفی رو خوندن در این ارتباط که اگر آدم بخواد که به خوشی زندگی و خوبی زندگی برسه باید که کنار بیاد با ایرادای آدم ها. حالا اصل حدیث این نبود ولی احادیث مختلفی در این ارتباط خوندن، مثلا احادیثی که راجع به مدارات و ناس داره شما میتونید یه سرچی بکنید و ببینید که چقدر توصیه شده به اینکه کنار بیایید با آدما و دنبال اینکه هر ایرادی به روی طرف بیارید و هر اشتباهی رو جبران کنید، خلاصه کف دستش بذاری نباش. خب راضی خانم، اگر شما صحبت دیگه اندوین بفرمایید، اگر نه دوستان بعدی خدا وکیلی حقش هست که نفری یه نکته ما رو مهمون کنه، معلوم باشه جلسات میریم میایم، اینا به عملی تبدیل میشه، اینا تو ذهن کسی میمونه. دوست عزیزمونم نوشتن که خانم ملک صفت وقتی ماجرای پیش میاد دنبال مقصر نباشیم، دنبال عبرت و راه حل باشیم. آفرین. حالا اگر صحبتایی که میگید بگید که از کدوم آیات یادتون مونده و ذیل کدوم آیات اینا رو یادداشت کردینم، خیلی خوبه ربطشو بدونیم. گاهی هم مثل صحبتای الان من بین صحبت‌ها مطرحش کردیم که هر چادم اهل استفاده های عقلی باشه، وقتی گیر و گرفتاری پیش میاد راه حل پیدا میکنه، از اون ماجرا زود یه عبرت میگیره، دفعه بعدش بهتر از اون عمل میکنه. خب کسی دیگر صحبتی دارد؟ من شروع کنم بعد شما هر چی یادتون اومد دست بلند کنید بگید. میدونید همکاری شما در این کلاس اینه که شما هم صحبت کنید، شما هم جزو معلمین قرآن حساب بشید اینجا. خب میریم سراغ نکته هایی که تا اینجا داشتیم با هم، مباحثی که راجعش حرف زدیم، تمرین کردیم، چیزایی که شنیدیم رو اومدیم تطبیق دادیم با اینکه اینها حق هست، حق نیست و چقدر زیادن، چقدر زیادن مطالبی که آدم از اینجا اونجا شنیده ولی با حقایق قرآن و اهل بیت یکی نیستن. اومدیم تمرین کردیم که بیایم تو قرآن لقدها رو انه و انه و حل و لیسه و این گزاره‌هایی که این کلماتی که میاد میرسه به یه قانونی، یعنی قانون‌های محکم مهم همیشگی رو تو قرآن بررسی کردیم، دیدیم که مخصوصاً همینطور که قرآن می‌خوندیم یه سری آیه‌هایی که قبلش این کلمات رو داره بیشتر آیه‌های کلی هستن. مثلا سلام علیکم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر کی خوب می‌کنه، هر کی حسن از در رفتار خودش حسن بروز میده به کی خوبی کرده؟ به خودش. کسی که یاد میگیره ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگرم که رفتار سوی انجام میدی به خودت، در حق خودت بدی کردی، خب این دیگه میفهمه که همه طرف حسابش آدما نیستن، هر کار خوبی میکنه به خودش برمیگرده، ما طرف حسابمون خداست، با خدا معامله میکنیم و راه به راه راجع به اینکه کی چی گفت و چرا گفت و چی کار باید بکنی درگیر و بیچاره نمیشیم. رسیدیم به این که دنیا مقصد داره و شما هم باید مقصد داشته باشیم، معلوم باشه زندگی ما در این دنیا به چه سمتی میرود، که اگه آدم معلوم شد تو این دنیا چی کار میکنه و قراره به کجاها برسه، مقصدشو بلندتر و بلندتر کنه، دیگه خیلی مسائل براش قابل حل میشه. ممنون، متشکرم آیه که برامو نوشتین. بعد میبینی که وقتی که میگه نستنتون اصلا لنفسکم و نستنتون فلها، در ادامهش میگه فعضا جا وعد الاخرت لیسو و وجوهکم و لیت خلو المسجد در کما و تقلو و اول مرتن و لیتب برو ما علو تدبیرا. وقتی که آدم متوجه وعده آخرت باشه میبینی که یادش میفته که هر کاری میکنه داره در حق خودش. و دوستان ببینید این حدیث مهم، ما همه بلد باشیم که قبلا هم فکر میکنم گفتم براتون، کفا بالموت، ای گفتیم بقیهش چی بود؟ واعظا، همین که آدم بدون مرگ در کار هست، به زودی میمیریم، هی با خودش مرور کنه من تو این دنیا موندنی نیستم، همینطور که خیلیا به سادگی از این دنیا رفتن، با بهانه های مختلف، با بهانه های ساده یا پیچیده یکی یکی دارن میرن، 4 روز دیگه منم تو این دنیا نیستم. وقت همه حواس آدم و توجه آدم میشه به توحید، به ارتباطش با خدا، به میزان تقربش با خدا. ما تو این دنیا آمده بودیم که لحظه به لحظه به خدا نزدیکتر بشیم، از خدا امتیاز بگیریم، خدا رو بیشتر از همه دوست داشته باشیم، بفهمیم کسانی دوست داشتنی هستن که به خدا هی شبیه ترن، از این که یکی شبیهش خدا شده توی موردی ما اینقدر اونا دوست داریم، بفهمیم که همه محبت ما بود جهتش به سمت خدا، شب و روز با خدا و پیغمبرش و اماما دوست باشیم و حرف بزنیم و زندگی کنیم. وقت میبینی همه چی درست میشه، اخلاقا با توحیدی شدن درست میشه، با فهم معاد درست میشه، روحیه‌های خوب آدم 1000 درجه یه چیزی ناراحت باشه، چرا این شکست، چرا اون پول تلف شد، چرا فلانی به من اینجوری گفت، اگه فکر کنه تا فردا بیشتر زندگی نیست. فرض کنید دوستان من از دست یه نفری ناراحت، یه دفعه واقعا پیش اومد یکی از دوستای من یه چیزی به من گفت، من واقعا ناراحت شدم. حالا مگه این ناراحتی از ذهن من میرفت بیرون؟ هر کاری میکردم همینطور من ناراحت بودم. گفتم خدای چیکار کنم؟ به ذهنم اومد که اگه واقعا 2-3 روز بیشتر من زنده نباشم میارزه الان من همه فکرمو صرف این کنم که چرا اینو گفت، چی جوابشو بدم، چیکار باید بکنم، اینطوری نشه دیگه. نمیارزه بابا، آدمی که 2-3 روز بیشتر زنده نیست خیلی کارهای مهمتر و فکرهای مهمتر از اینا داره، بچسبم به اون کارهایی که باید میکردم و هنوز نکردم. بعد گفتم اگر حالا من قرار باشه بمونم حالا مثلا اون آدم تا 2-3 روز دیگه بیشتر زنده نباشه، میارزه من بیام حالا یه حالی از این بگیرم، یه جواب به این بدم، یه چیزی بگم که بفهمه که منو چقدر چزونده فلان؟ دیدم بازم نمیارزه، بازم این آدم تا 2-3 روز دیگه میره، بذار با یه خاطره خوش این که من این حرفهایی رو به این نزدم و یه تلخیهایی رو تو رابطمون ایجاد نکردم این از دنیا بره. حالا اون اشتباهی کرد، من که قرار نیست حالا همه چی رو غلیظ‌تر و شدیدتر اینه که دیدم واقعا این که میگن کفا بالموت واعظا چقدر پند میگیره آدم وقتی باور کنه که یا 2 روز دیگه خودش اینجا نیست یا بقیه نیستن و همه حواسش باید به اون مقصدی باشه که به سمتش داره حرکت. به قول استاد غفرانی نوشتین که توفیق انجام احسان خودش پاداش و جزاست. این احسنتم لانفسکم. جایزه کار خوب چیه؟ اینه که شما از کارهای خوبت کلی جایزه میگیری. و اینکه بله اخلاق ها با توحیدی شدن درست میشود. احوال فرنک خانم حقیقی چطوره؟ و اینکه فرمودن پیامبر که بهترین پند دهنده برای انسان مرگ، بهترین سرمایه و ثروت تقواست، بهترین کارها و شغلها عبادته، بهترین پناهگاه قیامت و بهترین پناه دهنده خداوند متعال است. با توحیدی شدن و یاد مرگ اخلاقا درست میشه. خیلی هم عالی، اینم نکته شما بود، متشکریم. خب با این مرورها فهمیدیم ما تو این دنیا چی کار میکنیم، رسیدیم به بحث عاقبت شناسی و عاقبت نگری که اولا یسیر و فلرس و ینظر و کیف کان عاقبت و لذین هم این قبله. ما نیومدیم تو این دنیا بگردیم که ببینیم کجا آب میواش خوشمزه تره، کجا میشه کباب خورد، کجا پارکش خوشگل تره، کدوم دریا بریم شنا کنیم، نمیدونم کجا بریم مهمونی و بیایم. همینطور فقط میگیم برای چی میریم مهمونی؟ میگیم مهمونی میریم دیگه، بالاخره باید بریم مهمونی. ولی این که آدم بدون مهمونی میرن برای چی؟ که چند لحظه فکر کنه و بعد بره مهمونی، وقت میگه احتمالاً میرن برای اینکه به همدیگه خوبی کنن، میرن برای اینکه روحیه هاشون بهتر بشه، یا خیری از من به او برسه یا خیری از او به من برسه، بچه هامون. حالا مثلا فرض کن دو تا بزرگسالن خیلی با هم خوب نیستن، ولی بچه ها وقتی شما ارتباط ها رو حفظ میکنید، حتی بعضیا که خیلی هم مسئله دارن، حتی به سالی یک بار این ارتباط و رفت آمد و احوال پرسی و حفظ میکنید، این بچه ها رو میشه خیلی خبرهای خوبی بهشون داد، این بچه ها رو میشه کتاب های خوبی بهشون هدیه داد. اخیرا خونه یک از رفقا رفته بودیم، من رفتم با بچه هاشون تا بزرگترها با آقای اخوت صحبت میکردم، اما بچه هاشون رفتم تو اتاق، چون که گفتن آخه فلان دخترمون الان نمیاد اینجا بشینه، داره اون پشتا تو موبایلش کتاب هری پاتر میخونه. گفتم ای خدای من، بچه بیا بریم تو اتاق راجع به این که دشمن چه کرده، با چه قصه هایی، با چه موسیقی هایی، با چه بازی هایی داره عقل ها رو از بین میبره، ایمان ها رو از بین میبره، چه چیزایی تو این بازی ها گذاشتن و خانواده ها حواسشونی. ما قرار نیست هر فیلمی رو هر انیمیشن دانلود کنیم و ببینیم. رفتیم تو اتاق با بچه ها حرف زدیم. بنابراین ما میریم در زمین بگردیم برای اینکه با همدیگه راجع به این حرف بزنیم که عاقبت کسانی که قبل از این بودن چی شد. چه کسانی کانو اشد منهم قوتن و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها. میبینید که من داشتم از حفظ نیم بند میخوندم، اینجا درستشو میبینم. کانو اشد منهم قوتن و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانو انفسهم یظلمون. چقدر خوبه که آدم وقتی که میره اینور ببینه چه کسانی چه عمارتهایی داشتن، چه ثروتهایی داشتن. تو تعریفا آدم به بزرگترا که میرسه، این روزا کسی میخواد خاطره بگه از تعریفهایی که شنید، از چیزایی که دید، آدمایی که پیر شده بودن، آدمای خوبی که پیر میشن چه شکلین، آدمای بدی که آدمای هرس بخور و اذیت بکن و اذیت بشوی که پیر میشن چه شکلین، اونایی که همه عمرشون فقط دنبال یه لقمه نون دویدن، اونایی که همه عمرشون دنبال علم و معرفت بودن، لقمه نونم خدا همه جوره براشون رسونده، اینا چه شکلین. کسایی که فقط در حال از دست دادنن، کسایی که فقط در حال به دست آوردنن، چقدر اینا با هم فرق میکنن. چه ثروت هایی که گذاشتن و رفتن و دیگه نیستن که سر هر یک قرونش هرس بخورن، داد بزنن، به این ندن، برای اون کاری نکنن، تو راه خیر صرف نکنن، یا بکنن ولی ای کاش خیلی بیشتر از اینا میکردن، الان دیگه نیستن که خودشون اینا رو آدم باید ببینه، باید بره عبرت ببینه، مطلب ببینه. بعد میرسه به این که سم مکان عاقبت الذین اساءوا سوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت کسانی که بدی میکنند اینه که به تکذیب آیات الهی میرسن. اونایی که همیشه تمسخر میکردن، استهزا میکردن، کارهای خوب و آدمای خوب و فکرای خوب و همینطور بدی بدی میاره و آدم ها تو سطح بدی پیشرفت میکنن تا اینکه میرسن به اینکه آیات الهی رو هم تکذیب میکنن. بعد تلاش کردیم که عاقبت نگریمون، عاقبت اندیشیمون، عاقبت سنجیمون، عاقبت گراییمون، عاقبت شناسیمون رو اضافه کنیم. انقدر کلمه عاقبت رو صرف کنیم و صرف کنیم تا زندگی ما بشه توجه به عاقبت ها. حالا خیلی وقتشه برای این که شما که اینقدر این ور اون ور رفتین و آدم دیدین، الان بگین چقدر عاقبت دیدین، چقدر آیه دیدین، چقدر عبرت گرفتین. واقعا الان دیگه وقتشه من سکوت کنم، یه چند تا از اونایی که بودن و نبودنشان میخواهن فرق کنه بیان تو میدون و یه چیزی برای ما بگن، هدیه بدین به هم، سوغاتی بدین. ببین اگه ما الان 49 نفر همه تو مدونه خونه ما غیر از خلاصه فرض کن ماه رمضان نبود، غیر از میوه شیرینی خوردن، چقدر تعریف داشتین الان برای هم دیگه بکنین. دو تاشو الان بکن بفهم، فکر نکنین فضای اسکای روم فضای غیر حضوریه، کاملا فضا حضوریه. الان یا زهرا خانم برای ما یه نکته میگن، یا فاطمه خانم، یا خانم مددی، یا خانم شریعت، ساوجی، منفرد، فرنک خانم، آها بالاخره یه نفر دستش رفت بالا، مریم شیده پیلور، سلام علیکم مریم خانم، آفرین به شما که از این فضای کاملا حضوری دارید استفاده. اگر میکروفون باز نمیشه چیکار کنی؟ اون بالا کنار آدرس اسکایروم یه قفله. سلام، خوش آمدین، بفرم.
سلام.
بله بله بفرم. صدا میاد.
یه موردی که من دیدم،
همینطور که صحبت میکنید میشه به مودم یا پنجره نزدیک. مریم خانم صداتون یکم قطع و وصل داره، میشه یه جایی که خط بهتر میده وایسین؟
آره آره.
ممنون، بفرم.
الان خوبه؟
عالی.
خیلی. کسی که من دیدم حالا عاقبت سنجی و عاقبت گرایی و اینها رو درش دیدم، کسی بود که میگفت اگه حرفی تو ذهن آدم میاد، اگه میخواد حرفی رو بزنه، اگه نگه حناق میشه تو گلوش. آها. پس باید بگه. و این آدم آدمی بود که دوست صمیمی نداشت، تنها داره زندگی میکنه و خیلی حتی خواهر و برادرهاش هم باهاش صمیمی نیستن و ازش دوری میکنن، یعنی یک تنهایی عمیقی داره این آدم. میگم یعنی با این گزاره‌ای که داره زندگی میکنه که اگه آدم نگه حناق میشه و اگه بگه راحت میشه، کیف میکنه، یه عمر این مدلی میشه زندگی کرد و آدم شاید طرف خودش هم نفهمه که چرا من انقدر تنها، چرا
هیچ. واقعا وقتی این چیزا رو گفته راحت شده، احساسش بهتره روز
همین برو. دیگه آره، خیلی حالا با هم صحبت هم میکردیم، از آن که نمیکنن معمولا.
مثلا شما که نگاه میکنید این آدم روز به روز حالش بهتر بوده؟
نه واقعا فکرهای مشوش زیاد داره و نشخوار فکریش زیاده، تو گذشته خیلی زندگی میکنه، تو همون حرفا، تو همون چیز اتفاقات، و واقعا آدم میبینه دیگه، میبینه که اون شادی و نشاط رو نداره اصلا، و این بر من جالب.
یعنی نه تنها خودش حناق میگیره، بقیه دوروبریاش هم حناق میده که فکر کنه سر هر چیزی باید خلاصه بگه. بذار من فقط بگم و اتفاقا چقدر حدیث داریم راجبه و چقدر آیه داریم با هم، هم یه بار مرور کنیم راجبه حرف زدن، چه جوری حرف بزن، چه حرفایی رو نزن. قولو قبلا لینن سدیدا، سخن نرم بگو تا دوستت داشته باشن. اینا رو آدم دقت بکنه، چیزایی نگید که خلاصه شیطون بتونه بول بگیره. اینا همه لازمه که آدم مرتب مرور کنه. و این گفتارها وقتی خیلی کم شد، هی کلام آدم کم شد، عقلش، عقل هی زیاد میشه و کلام هی کم و حساب شده میشه، آدم یه چند لحظه قبل از هر حرفی فکر میکنه اینو برای چی بگم، برای چی خوبه، چه رشدی ایجاد میکنه، چه نشاط و شادمانی اضافه میکنه. این حرف رو اعصاب کسی نیست، این حرف به کسی الان بر نمیخوره، یه حرف دو پهلو یهو در نمیاد. این مرور کردن ها و بعد دو تا کلمه آدم حرف بزنه چقدر خوب میشه. ماه رمضون از اون وقتاییه که آدم باید رو حرف زدناش خیلی کنترل داشته باشه، خیلی کم بگه، خیلی حرف مفید و شایسته بگه، غیر از اون بشینه قرآن بخونه، ذکر خدا بگه، مرتب زیر لب سوره بخونه، صلوات بفرسته، که این وقتا این ثانیه های بسیار گرانبها هدر نره. فرمودن که پدر ما، با سلام پدر مادر ما که بچه های سر به راهی مثل ما داشتن و خدمت کردیم بهشون، نمیدونم چرا گیر بچه های امروزی افتادیم که حرف ناگوش کن هستن. حالا دوست عزیز، هرچی بچه باهوشتره و سالمتره از همون یکی دو سالگی شروع میکنه به نمیخوام گفتن، به نگفتن. بچه ها اصلا اول نمیگن، بعدن میرسن یه موقعی بله بگن. و کلی راجبه هنر نگفتنم که خود شما وارد این جزء مهارت زندگی آدم قرار نیست به همه بله بگی. بچه هایی که عاقل ترن سلام علیکم فوراً به همه بله و باشه نمیگن. بچه هایی که عاقل ترن میگی فلان کارو بکن، میگه نمیکنم، میگه برای یکم بزرگتر میشه میگه برای چی بکنم، یکم بزرگتر میشه استدلال هم میاره، میگه خب مثلا جالب بود این مشکات کوچولوی ما اومده بود من قبل غذا خوردن یه بستنی براش گرفته بودن، نشسته بودن کنار بستنی میخورد، بعد مادرم گفتن مشکا تو الان بستنی میخوری که نمیتونی نهار بخوری، گفت خب نهار نمیخورم. خیلی راحت استدلال میارن و مشکل رو حل میکنن. ما نباید بگیم که عجب بچهای شدن بچهای امروزی، ببین چجوری جواب آدم میدن. من میگم باید نهار بخوری. ببین وقتی که بچه نمیخواد نهار بخوره که زور نیستش که ما میایم قهر میکنیم، داد و هوا را میندازیم که تو بعد نهار میخوری. گزاره های غلطمون رو وقتی بذاریم کنار، یعنی چی؟ یعنی باید نباید هامون رو یه داره دیگه همه رو مرور کنیم و بگیم، تا میایم بگی آخه بچه باید غذا بخوره، بلا فاصله میگید که این باید تو از کجا آوردی؟ میگه خب خدا وکیلی باید غذا بخوره آدم تا سالم بمونه. آره ولی اینکه الان چون من میگم، چون سفره الان پهنه، اینم باید مثل بقیه بیاد غذا بخوره، آخه بچه‌ها مثل بقیه نیستن. بچه از نور فتوسنتز میکنن، مصرف میکنن، زنده. 4 تا لقمه مثل گنجیش که از صبح تا شب بیشتر نمیخورن، بیشترم هم انرژی دارن، دارن یک سره میدونن. پس معلومه یه حقایق دیگری تو این عالم هست که ما حواسمون نیست. ما میگیم بچه باید بخوابه. کی گفته بچه باید بخوابه؟ بچه بین شب 10 بار بیدار میشه، ذکر خدا بگه، هی تکون تکونش میدیم مثل مشک. بچه بگی بخواب، هرچی این ونگ میزنه بابا من الان نمیخوام بخوابم، به زور باید بخواب. چرا؟ چون من خوابم میام. اگه ما خودمون رو بچه‌ها تنظیم کنیم، بچه‌ها بین طلوع عین میخوان بیدار باشن. خیلی اصلا موبایل کوک نمیکنن، میگن که ما صبح برای بین نماز صبح بچه‌ها بیدارمون میکنن. بالاخره این بچه بیدار میشه، یه ونگی میزنه، همه بلند میشن، نماز صبح میخوان. بچه ها سالمن و ما اشتباه فکر میکنیم و میگیم حتما باید ساعت 9 بخوابی، چون تو فلان مقاله فلان کس گفته که بچه ها باید زود بخوابن. یه چیزایی درسته ها، ولی از اون درست ترا هم هست. اگه آدم این گزارم داشته باشه که بعضی چیزها درست است ولی از آن درست ترم هست، بعضی حرفا حقه ولی از اون حق ترم هست. ما خوب داریم، خوبتر داریم، خوبتر ترین داریم. ما گاهی اوقات خوبترین ها رو فدا میکنیم چون فهمیدیم یه چیزی خوبه. اصلا چون فهمیدیم یه چیزی خوبه 10 بدی و بدتر و بدترین انجام میدیم، چون یه چیزی خوبه، چون خوبه تو زود بخوابی. حالا پدر اینو در بیار، باش دعوا کن، جیغ و هوا رو همه، اعصاب همه رو سر سفره خورد کنیم، بچه ای داد بزنه، چرا که نه این باید غذا میخورده، اگه نه من چه ها میکنم. خب تو که داری خیلی کار بدی میکنی که اینقدر رابطه تو با این بچه ها خراب میکنی، چه خبر فهمیدی یه چیزی خوبه. اون خوبه به درد نخور رو میتونی بندازی دور تو سطل آشغالی و بگی من این باید نباید هایی که فقط باعث دعوا و ناراحتی نخواستم، از اون بر با این بچه ها میخوابم، با این بچه ها بازی میکنم، با این بچه ها زندگی میکنم، بعدم دیگه حس نمیکنم که عجب بچه حرف نشنوی. میگم چه بچه باهوشی، چه بچه فهمیده‌ای. از این به بعد من میخوام به وسیله این بچه ها تربیت بشم. بچه ها اومدن تا ما رو تربیت کنن و به نور و به حق برسونن، گزاره‌های غلطی که تو ذهنمون کاشتیم و شخم بزنن. هر چه زودتر بفهمیم که این گزاره‌ها گزاره‌های درست‌تری هم میشه جاش گذاشت، این بچه‌ها زودتر مأموریتشون رو انجام میدن. وقتی اونی که هی جیغ می‌زده دیگه نمیزنه، اونی که غذا نمی‌خورده دیگه می‌خوره. این اومده یه چیزی به من و شما بفهمونه. هر چی دیرتر بفهمیم، چون مأموریتش انجام نشده ادامه میده. خیلی جالبه. من دوست دارم بدونم گرفتن حق چطوریه، چطور میتونه باشه رابطه اون با حرفای ما. جایی واقعا حقی پایمال شده، حق هستی، مظلومی. بله، ما هر چی آیه و حدیث بیشتر بدونیم میفهمیم که علیون مع الحق، الحق و ما علی. شما کافیه که با حق باشید تا حق با شما باشد. حق یعنی خدا، حق یعنی تکلیف هر کسی نسبت به خدا. قرار نیستش که هر چیزی شد من جوابشو بدم تا به فهم حق با من بوده. حق با من آخه. یه وقتی شما وقتی میری از یکی عذرخواهی هم میکنی با وجود که حق با شماست، یه حق بالاتری تو این خانواده برقرار میشه، اونم آرامش و آسودگی و مهربانی و ارتباطهای سالمه. آخه من برم به بابام بگم ببخشید، من برم به همسرم بگم شما درست میگی، آره انقدر بگو شما درست میگی تا اون آدم که نیاز به آرامش و احترام داره یه ذره دست برداره به نیازش برسه. پس نیاز به آرامش و احترام و مدارای حق بالاتریه نسبت به اون پولی که من میخواستم بگیرم. اون قضای منو برای من نگر نداشتن، منم باید دعوت میکردم. آخه بابا منم نسبت به این زندگی حقی دارم. این حقها رو خدا جبران میکنه. حقهای بالاتر اینه که ما وظایفمونو تو هر ماجرایی تشخیص بدیم، آدم خوبه یه قصه بشیم، آدم مهربونه، آدم با گذشته، آدم با مدارای، آدمی که صبر میکنه. آدم ها کجا صبر میکنن؟ وقتی همه حقشون داده شده صبر میکنن. شما میخواییم بریم بهش، دمه در بهش یه ده ملائکه بایستن بگن سلامون علیکم به ما صبرتون فنعم عقبت دار، سلام به شما به خاطر اینکه چقدر صبر کردی و چه جایگاه خوبی دارید الان اینجا. حالا ببخشید، این کسی حق ما رو نخورده باشه، پامال نکرده باشه، ما چی رو صبر کنیم؟ لطفا بفرمایید. اگه همه اون چه که حق ما بود دادن، همه ما رو تایید کردن، تحسین که هی گفتن وای از تو بهتر تو عالم وجود نداره. بله بله، نوه ما هم اسمشون مشکات خانم. اون وقت چجوری به ما بگن آفرین تو چقدر صبر کردی، حالا بیا ببین چه امتیازایی اینجا برات گذاشتی. معلومه که باید تو این دنیا، اینجا دنیاست، اینجا دنیاست و جایی که همه چی سر جای خودش نیست، همه حق آدمو نمیدن، هیچ کسی تا حالا حق هیچ مادر خوبی رو نتونسته پرداخت کنه، حق امامان ما رو حتی کسی نتونسته که از همه بزرگتر و بهترن. بنابراین این همه حقی که دنیا ظرفیت ادای اون رو نداره، کی باید ادا کنه؟ خدا. بنابراین یه کاری کنیم، حسابمون این کارت بانکی که قراره باهاش یک سر بکشیم و خوشبختی درو کنیم، این کارتو پر کنید با مدارا، با صبر، با کنار اومدن، با عذرخواهی از همونی که حقتو برده. ولی بهتره شما اینجا کوتاه بیای، بهتره شما اینجا بگی شما درست میگی. تا کجا برسه لازم باشه شما مقابل یه حق بزرگ مهمی وایسی و این حقو بگیری؟ کجا لازم باشه که آدم یه وقت میبینه برای گرفتن یه حقی کل خانوادهشو منهدم میکنه، کل فامیلشو از بین میبره یا از دست میده. چه حقی باشه که بیارزه که آدم خانوادهشو از بین ببره، یه عمر در بیچارگی و بی کسی زندگی کنه؟ من نمیدونم. و همون آدمایی که الان در بیچارگی و بی کسی زندگی میکنن روزی 100 بار میگن ای کاش دنبال اون حقها نبودیم، میریختیمش دور، بابتش هم هیچ نقی نمیزدیم، عوضش زندگی داشتیم. بله، کجا آدم باید مقابل آمریکا و اسرائیل وایسه؟ آدم ها چقدر راحت مقابل استکبار جهانی و مقابل واجبات و محرمات کوتا میان. یه واجب میگه بابا حالا نماز نخوندیم ولش کن فردا میخونیم، ولی مقابل یه حرف علیکی کوتا نمیان. شما باید اون نمازه رو هیچ وقت ازش نگذری. گفتن یه اتوبوس بین شهری که میرفتن سفر و اینا، میگن آقا برای نماز وایسا، میگه نه بابا اینجا وای نمیسیم، بعدن میرید میخونی. یکی دو بار بزرگترها میگن آقا حالا وایسا، اونم میگه نه خیلی خود. یه بچه بلند میشه چنان بیچاره میکنه مخ طرف و مخ این راننده رو پیاده میکنه، این راننده مجبور میشه نگه داره. انقدر این بچه وای میسه با این راننده تند و تند به حرف زدن، مگه شما نمیفهمید نماز واجبه؟ مگه به شما نگفتن آدم باید نمازشو بخونه؟ یعنی چی وای نمیسی؟ به خاطر این بچه‌ای که فهمیده حق یعنی چی وای میسه. آدم کاش بفهمه چه حقی از همه حقها بالاتر. بله، در زندگی بچه ها قرار نیست که نظم رو جاری کنیم. صحبت های استاد اخوت در ارتباط با نظم و برنامه ریزی رو انشالله دوستانی مثل رازی خانم براتون آدرسش رو الان پیدا میکنن میذارن تو کانال مدرسه قرآن که عضو باشین، و مثلا تو کانال مجمع دنبال کلمه نظم بگردید و اینها میرسید به این کانال ها و گروه هایی که این صدا توش هست. وقتی ما تازه میفهمیم که کدوم دوره سنی مال چه چیزی هست و مال چه چیزی نیست، چقدر خانواده با بچه هاشون درگیرن سر نظم، در صورت که نظم از 14 15 16 سالگی به بعد تازه در مغز شکل میگیره، و قبل از اون اگه یه وقت یه چیزی رو یکی گذاشت سر جاش شما کلی خوشی کنی، ولی خود ما خوبه که با نظم و ترتیب و برنامه و تر و تمیز بودن و رو فرم بودن زندگی کنیم، فضای اتاق و زندگی بچه‌ها رو صاف و صوف کنیم، قشنگ کنیم، وسط آشفتگی ها زندگی نکنن، یه در یخچال که باز میکنن هزار تا آشفتگی نبینن، تا این نظم کم کم شکل بگیره از دیده ها و شنیده هاشون، رفتار پدر مادرشون به اینها هم برس. خب یه بسم الله دیگه بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که این آیات رو مرور می‌کردیم که فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، که فهمیدیم چقدر ثواب داره این دعای 18 و 19 و قرار شد که مرتبا بعد از نمازهامون بخونیمش، چقدر تأثیر این دعای 17 و 18 مهمه، این شد جزء برنامه زندگیمون، صبح و شب 3 بار میخونیم، بعد از نمازا میخونیم، آدم رو با همه خوبی های عالم و ذرات عالم وجود و آسمان و زمین همراه میکنه، اما چقدر نیاز داریم به این خوبی ها که به دستش بیاد. بعد رسیدیم به آیه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، فهمیدیم که اگر که از یه خانه هایی که خیلی خوب بودن ظاهرا یه بچه بد میشه، یا از خانه هایی که خیلی اشتباه کاری ها داشتن یه بچه خوب میشه، میتی از کنار حی ها در میاد، حی از کنار میت ها در میاد، معلوم میشه که یکی از احتمالاتش اینه که یه جای لقمه آدم اصلاح شده، ورودی ها قشنگ شده، یا نه یه جای ورودی ها و لقمه ها و فیلم و کارتون ها خراب شدن. به جای اینکه ما بریم کتاب های خوب و قصه های خوب برای بچه های خوب و داستان راستان و اصلا اهل مطالعه بودن، اهل کار دستی درست کردن، به جای اینکه موبایل و تبلت جلوت باشه تو فضای واقعی با گل و خاک و سنگ و چوب و آسمان و گیاهان و حیوانات ارتباط داشتن، میبینی که وقت زندگی طبیعی به هم ریخت و خراب شد که تو صوتای برنامه‌ریزی هم هست، بعد زندگی میشه مجازی، بچه ها میشن تنبل، آدم ها میشن راحت طلب، یا همینی روند زندگی شده ازدواجا در به داغون، حالا همه دنبال یه همسر کاری زرنگ با ادب عاقل مهربون به فکر دیگران باشه اینجوری میگردن، نماز اول وقت خونه، احکام بلده، پدر مادر احترام بذاره، کوچیکتر بزرگتر دوست داشته باش، میگردن دنبال یه همسر کاری که بلد باشه ده ها هنر و مهارت داشته باشه، میگن ولی کجا، همه پای کارتونا و فیلم ها هم. ماه رمضان میشه چه فیلمی ببینیم، ماه رمضان تموم میشه چه فیلمی ببینیم. اگر شما زرنگ باشید از اول ماه رمضان، به محض اینکه قرآن خونیا و سخنرانیا خوبه شروع میشه تلویزیون روشن کنید، به محض اینکه فیلما و تبلیغا شروع میشه تلویزیون خاموش کنید، برنده ای. اگر نه کار رسانه سرگرم کردن و وقت از بین بردنه. کم پیش میاد کسی بیاد آدم های متکامل رشد یافته‌ای باشن، یه فیلمی برای پیامبری، برای امامی، برای زندگی یه بزرگی بسازن. فیلم ها از اول تا آخر مسخره بازی و سرگرمیه. نگاه کنید فیلم ها از اول تا آخر همز و لمز و تمسخر و طعنه و تحقیر هم دیگه. قبلا خیلی کمتر بود، الان خیلی بیشتر. فیلم ها همه شده خیانت کردن به خانواده، توهین کردن به هم دیگه، دعوا کردن سر مال و اموال. و خودم بشینه 30 روز ماه رمضان 29 روزشو دعوا سر مال و اموال و دنیا و بیبندوباری ببینه، که روز 30 میخوان بگن این کارا رو نکن، کار خوبی نیست. ببینی آدمی که این کار رو کرد مثلا به نتیجه نرسی. خب شما که این همه عمر و وقت ما رو تلف کردین، پای بدآموزی ها نشوندین، بچه های ما فقط همز و لمز و تیک انداختن و مسخره بازی یاد گرفتن، جواب پدر مادر بدی و اذیت کنی و حرف نشنوی یاد گرفتن، دیگه اون نتیجه که تو تهش بخوای بگیری که به درد من نمیخوره که. بله، فرمودن در مورد حق 4 مرتبه در همین سوره آیات 8 و 38 و 47 و 60 صحبت شده. بله، خب داشتیم میگفتیم که از این مباحث رسیدیم به نکته های مهم دوره رشد 1 و دوستان همکاری خوبی داشتن و توصیه میکنیم کتاب تربیت کودک طیب یا کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان یا صوت ها و کانال هایی که به وفور مثل کانال سند تزکیه و تعلیم که رفقا آدرس رو میذارن هست، اینها رو میتونید که استفاده کنید. کانال تارق که فیلم های تربیتی اساس منظر داره میتونید استفاده کنید. همچنین سی دی هست به نام زاویه دید که دوره های رشد اول، دوم، سوم اینها رو مباحثش رو آورد. حالا وقتی فهمیدیم رویش ها و ریزش ها ممکن است، رسیدیم به آیاتی که در ارتباط با آیه هست. آیه یعنی چی؟ و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا هم ضمناً دقت کنید آدرس کانال طیب سخن بگوییم رو آورده که راجع به تأثیرات مهم کلام طیب در پرورش عقل استاد صحبت‌های خوبی داشتن. همین آیات این خلقکم من تراب، از آیای الهی که انسان را از خاک آفریده سپس شده بشری و منتشر شده در عالم. بشر خصوصیتش اینه که بشره داره، پوست داره، نیاز به نوازش و لمس داره و این نیازها هر اندازه که بهش توجه بشه و پدر مادرها، همسرها، دوستان با هم ارتباط لمسی درست و خوبی دارن، دست میدن، یه عزیز خوشحال میشن، دستشون رو به هم میزنن، اگه میخوان انرژی و نشاط بگیرن کف دستشون رو به هم میمالن. حتی تأثیرات طب فشاری و چیزای مختلف و متعدد رو شما ازش شنیدین و واردین و این تأثیرات لمس درست و بجا یا لمس های نادرست و نابجا رو باید بهش توجه کنی. خیلی حرفا راجع به هر کدوم از این آیه ها میشه زد. این آیه های خیلی علمیه، این آیه ها از شخصیت شناسی های مختلف در میاد و بسیار پرمطلب برای اهلش، اونایی که بلدن. و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. من میرم روی صفحه بزرگ میکنم، یه وقت اگه صدام قطع و وصل شد خواهشن زود بهم بگی، اینطوری نشه من یه رو حرف بزنم بعد بفهمیم که. بله، کتاب داستان مباحث منفی زیادی داره. ما شاید تو مدرسه قرآن کارمون چاپ کتاب های داستانی نباشه، ولی کتاب های داستانی مفیدی که مثل حسای خوب برای بچه های خوب و غیره الان معرفی کردم و شماهایی که دنبال داستان های خوب میگردید انتشارات خوب و شناسایی میکنید، به جای چیزای علکی پرفروشی که هیچی تهش نیست، برید نشر مثل منادی تربیت، انتشارات بهنشر که مال آستان قدس رضویه، انتشارات مدرسه، نشر جمال و انتشارات خوب رو میشناسید، یه کتاب خوبی دستتون میاد. پشتش نگاه کنید، مثلا نوشته نشر افق، نوشته نشر محراب، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و شما ناشران خوب میشناسید، نشر معارف، بله. منادی تربیت و مخصوصا بهنش رو بهتون پیشنهاد میکنم. کسایی که میاد مدرسه اهل بیت، مدرسه قرآن، توی خیابان 16 آذر درست روبروی مدرسه اهل بیت، یعنی کوچه طاهری، کوچه طاهری رو میاد نرسیده به خیابان کارگر سمت چپتون، نشر بهنشه. فقط یه در ساده است، اصلا کتاب فروشی هم نیست، یه در ساده است نوشته بهنش. وقتی میرین تو میبینید که وای طبقه اولش چی کتاب فروشی بزرگی داره، چی کتابای ارزونی، حتی کتابایی که مال 10 سال پیش بوده و تو این کتاب فروشی هنوز هست، کسی اونجا نمیشناخته، میبینی با قیمت 1 تومن و 2 تومن و 3 تومن شما میتونی چقدر کتاب بخری. بعد تازه رو همش یه وقت 20% تخفیف هم مجدد میده و هم نشرای جدیدشو داره هم قبلشو. برید این کتاب خوبو استفاده کنید، کتاب خوب برای بچه‌ها، این کتاب 40 حدیث و تصویرهای نشر جمالو بگیرید، تصویرهای قشنگ هست، 40 تا حدیث داره، میگه ای گفتی کدوم تصویر مال کدوم حدیثه، به بهانه‌های مختلف 40 حدیث و جدول‌ها و غیره به بچه‌ها حدیث یاد بدین. کتاب گل محمدی که حدیثای راجع به پیامبر رو داره و اینها، اینا میشه زندگی بچه‌های ما. هر چقدر که ما بچه‌ها بازی کنیم، کتاب بخونیم، تو طبیعت بریم، وقت بذاریم، حرف بزنیم، بازی راجع به اسما، بازی راجع به فعل‌ها، بازی راجع به کارهای خوب خودمون طراحی کنیم و بازی کنیم، بچه‌های ما به دام بازی‌های الکی و کارتون و موبایل و اینها نمیافتن. وقت اینا میشن اهل زندگی. خود ما اگر نصفی از زندگیمون رو پای بازی ها فیلم ها گذروندیم، وقتشه که یک عالمه کار بلد باشیم، یک عالمه مهارت یاد بگیریم، همه فن حریف باشیم. الان ماه رمضونه، دم عصر احساس میکنید کارهای مختلف داشتین، غذا نپختین، چجوری میتونید ظرف نیم ساعت رو یه غذای خیلی عالی بپزین؟ مهارت در خوب غذا پختن، مهارت در شناخت سردی ها چی هن، گرمی ها چی هن، چی مفیده، چی برای خانواده شما مفیده، چی برای طبع شما مضره، اینا رو بلد باشین. یه کتابی خانم پرسیان تعریف کن در سایت انتشارات، خب اسم اون کتاب چی هست؟ همچنین کتابایی که مدرسه داره، مثل کتابی که برای سوره معارج خواستر شدن برای خدا و نور خدا جاری در پاکی ها، اینا هست ولی قصه نیست. اینا تمرین و مهارت در ارتباط و موضوعات خوبی هست. کتاب لحظه درنگ، اینا مباحث تفکری هست برای بچه ها خوبه. بعد اینا کنار هم دیگه میخونیم، راجع به کاربرداش فکر میکنیم. کتاب 13 سالگی 14 سالگی اینها هم که کتابای فهم قرآن پر از قصه و بازی و مهارته، که البته از اول دبستان داره این کتابای کارتون از قرآن تا آخر دبیرستان، کتاب کلاس اول دوم پر از بازی و نکته های قرآنی. خیلی خوبه که شما اهل تلویزیون نیستین ولی خیلی وقتون پای کار خونه میره. آفرین. همزمان با کار خونه میشه با بچه ها بازی کرد، همزمان با شستن و پختن و برداشتن گذاشتن میشه با بچه ها حرف زد، با هم شعر بخونیم، با هم قصه بگیم، با هم خاطره بگیم، با هم ضرب المثل یاد بگیریم، با هم آیه بخونیم. اینا خودش مهارته که شما فکر نکنید باید فقط یه کار بکنید. خود همینم که همش آدم مشغول کار خونه نباشه یه مهارته. قرار نیست شما همش بشورید بسابی، یه وقتایی میشه کمتر ریخت و کمتر جمع کرد، یه چیزایی میشه گذاشت تو کمد درشو بست. و شما فکر نکن خونه مثل موزه باید همه چیش در حد نهایت براق باشه. وقت میفهمیم چی مهمه چی مهمتره، کسی نمیتونه خودشو از بین نبره با کار خونه مگر اینکه بفهمه چی مهمه چی مهمتره. اول مطالعتون، اول قرآن خوندنتون، اول ورزشتون، اول مهمترین مهمترهاتون، بعد اون یه وقت فوری سریع تند هم بادن باید برای کارهای مرتبی داشته باشه. ناچار میشید که نریزید که نخواهید جمع کنید، اون در باز نذارید که نخواهید ببند. بله کتاب برک ستاره هم فوق‌العاده است، راجب عید قدیره. خب داشتیم از آیه ها میگفتیم، همین آیات ای خلق ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از آیه های الهیه. یعنی وقتی شما با این موضوع روبرو میشید به خدا میرسید، به خدا متوجه میشید، آدرس خونه خدا رو پیدا میکنید. ما از این لحظه تنظیم میشیم با اینکه در دیدن هر چیزی و ارتباط با هر پدیده و رویدادی متوجه خدای اون بشیم، چشمی حقیقت بین پیدا کنیم، چشمی خدا بین پیدا کنیم. چطور میشه یک میز رو ببینی خدا ازش بفهمی؟ چطور میشه خاک ببینی خدا بفهمی؟ ساختمان‌های نیمه خراب ببینی خدا بفهمی؟ اینا حد وسط داره ها. شما میگی ساختمان نیمه خرابی را دیدم، یاد کسانی که در این ساختمان‌ها ساکن بودند افتادم، یا یاد بگو مگوهای زیادی، غصه های علکی، نگرانی های بیهوده. هر روز نگران بودن که فرداشون چی میشه. خدا یعنی فردا هم به اینا نون میده، آب میده، خوشبختی میده. اگه یکی بمیره چی میشه؟ اینا دست میره. بعد دیدی یکی یکی مردن و کسی از دست نرفت و بعدی رزق و روزیش فراهم بود. شادی و نشاط تازه خدا براش مقدر کرده بود. آدم های تازه رو تو زندگی او قرار داده بود که اون نمیدونست و فقط تونسته بود قصه بخور. چه کسانی که فقط برای این قصه هاشون از بین رفتن، که اگر قصه ها رو میذاشتن سر موقعش، اگه لازم بود مصرف میکردن، میدیدن که قصه لازمی. این که میگه خلقکم من تراب، هم خودتو از خاک آفریدیم، هم از خاک چه ذخیره هایی برای تو گذاشتیم. این آدم توجه کنه. این شعر رو من میگم اولش، شما اگه تونستی بقیهش رو بگین. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، رفتم دوش. بعد ببینید که آدم یه کارگاه کوزه‌گری میره چه چیزها میتونه فکر کنه. بله، یه کسی میگفتش که انقدر خلاصه وضع مالیمون خراب شد که ناچار شدم گلدان سفالی که از 300 سال پیش از اجدادم به هم ارث رسیده بود رو بفروشم. یکی دیگه که آیبین بود، فهمیده بود، گفت ببین چقدر خدای تو بزرگه که از 300 سال پیش سهم روزی امروز تو رو ذخیره کرده بوده تا بتونی سر جاش مصرف کنی. دوستان، یه وقتی مال آدم گم میشه یا یه حقی رو میبرن به آدم نمیرسه، بعد میگرده آدم چقدر الکی هرس و غصه میخوره، بعد سر موقعش این بر میگرده. سر موقعش اصلا این نمیده به آدم. یکی دیگه یه جای دیگه یه چیزی، شما میخواستی با این پوله خونه بخری، یه جای دیگه به آدم خونه میدن، از یه جای دیگه برای آدم حج فراهم میکن. بعد هم میفهمی که هرچی روزید باشه میاد و هرچی روزید نباشه نمیاد. برای روزی مقدری که خدا برات معلوم کرده اینقدر قصه و فکر نداشته با. و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ازدواج مال اینه که آدم ها به سکونت و سکینه و آرامش و اینها برسن. خانم ها، ما باید آرامشگر باشیم، آرامش بخش باشیم. لتسکنوا الیها، نقش زن رو اینجا مطرح میکنه. ببین اگه زن بگه پس من چجوری آرامش بگیرم، زن باید در اتصال به خدا به آرامش برسه و خودش عامل سکونت خانواده بشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اگه شما اهل فکر بشین، آیه های الهی رو در ازدواج میبینید، خودتون چشم آیبین پیدا میکنید. به قول استاد غفرانی میگن که این موبایل توسط این شارژر باید شارژ بشه. این شارژر برمیگرده بگه آخه پس من، تو موبایل، پس تو کی منو شارژ میکنی؟ این شارژر به منبع وصل میشه تا شارژ بشه و میتونه شارژ کننده بقیه باشه. وقتی خودش وصل به کوثر و چشمه کوثر شد، میتونه حیات بخشی برای بقیه داشته باشه. برای همین مادرها میتونن صبوری کنن، الکی از این بچه‌ای که کلی شلوغ کاری میکنه عذرخواهی کنن، بگن خیلی خوب باشه، حالا بیا اینا رو بخور، خیلی خوب باشه، حالا بیا بریم یه بازی بکنی. و به همین صورت این باشه گفتناشونو برای آدم بزرگا هم میتونن داشته باشن. حالا بیا یه چیزی بخور، حالا بیا گلی در بخواب، حالا بیا این نماهنگ قشنگو ببین، حالا بچا بیا این سروده رو با هم بخونیم، فضا رو عوض کنن، حواسا رو پرت کنن، درگیری‌ها رو کم کنن، جوابای بعضی حرفا رو ندن. بعد اینا آدمای اهل فکرن. و در ازدواج و زندگی چقدر آدم ها بزرگ میشن، چقدر آدم ها فهیم میشن. حالا اونایی که موفق به ازدواج نشده هن الان چی کار میکنن؟ الان از همه این حرفا پند میگیرن. شما عضوی از یک خانواده این و یک دختر آرامش بخش هستی. دخترها میتونن، رفته بودیم ما برای خواستگاری برادرمون، جایی مادر نامادری داشت این دختر، مادر نداشت. نامادریش میگفتش که این دختر نه تنها مشکل درست بکن نیست، بلکه خودش مشکل حل کنه. نه تنها دعوا درگیری درست نمی کنه، دعوای درگیری هم هست اون میاد حل و فصلش میکنه. بله، اینجوری قشنگی آدم باشه. ما بالاخره هم این دنیا میریم، مجرد یا متأهل، ولی قراره که یاد بگیریم اهل فکر باشیم، اهل عقل باشیم، اهل علم باشیم. نوشتن در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. اینکه آدم ها هم قضیه کفا بالموت واعظا، هر چی میبینی بتونی قبلش رو ببینی، بعدش رو ببینی، سازندش رو ببینی، اون خانومی که نشسته اون کوزه رو درست میکنه. حالا میرین تو یه خونه ای، حالا 2000 کوزه رو بخیال، ببینی یه کوزه خیلی قشنگ خوشگل نقش و نگاردار یه گوشه است. اون دختر با سلیقه جوانی رو ببینی که این کوزه رو نشسته روش نقش زده، طرح زدن روبروی من یه دونه کوزه خوشگل کلی نقش ماهیای کوچولو کوچولو روش داره. اون آدم با حوصله‌ای که نگفته برو بابا حال داری، کی دیگه کار هنری میکنه، من بیشتر نقاشی کنم که چی بشه. به جای این که چی بشه گفتن ها، یک کوزه زیبایی رو نقاشی کرده، یک پارچه زیبایی رو طرحی روش دوخته، یک چلتیکه دوخته، این شده رو بالشی، این شده یک کسی دستگیره. شمایی که میشید خالق یک دستگیره، یک شلوار، یک لباس، یک کار هنری، یک زنبیل، یک کیف، شمایی که میتونید خونه یه نفر میرید یک هدیه ببرید که کار دست خودتونه و این قابل استفاده است. دوستایی مثل خانم بیگوند که گروه تشکیل دادن، کیفای توری کوچولو میدوزن، سرش یه بند قشنگی وصل میکنن، به جای اینکه کیسه پلاستیک مرتب استفاده کنید، از این کیفای کوچیک توری استفاده کنید، هم قشنگ تره هم مرتب، پلاستیک استفاده نمیکنید، گاهی هم سریع آب میگیرید میشورید خشک میشه. اینا ارزش داره، اینا اثر داره، اینا حیات ایجاد میکنه. وقتی آدم اهل خلق میشه و تولید میکنه، حیات تو زندگیش میاد. کسایی که همه چی رو میخرید، شما لذت زیادی نمیبرید تا اونی که یه رومیزی رو خودش تولید میکنه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدی تک به تک شما. این صوت ها تو کانال امانت داران قرار میگیره که رفقا راهنمایی میکنن. خب، و من آیات ای خلق و سماوات و الارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. آدمایی که اهل علمن، وقتی که خلقت آسمان ها و زمین رو میبینن، اختلاف زبان ها و رنگ ها رو میبینن، چقدر چیز یاد میگیرن. دوستان اصلا اگه ما بگیم آدم ها به علم میرسن، تمرکز میکنن روی تمایزهای مختلف در آسمان ها و زمین، موضوعات مختلف، اینا یکی نکته علمی فهمن، میتونیم بگیم هر مطلب علمی که فهمیدی یعنی آیه ای از آیات الهی رو کشف کردی. میشه بگیم وقتی که یه نفر یه سیبی خورد تو کلش، ولی با سیبای دیگه که زمین افتادن برای یکی فرق کرد و گفت وای من جاذبه زمین رو کشف کردم. اونی که فرمول اتحادا رو تو ریاضی فهمیده، اونی که نوشت 5 کوچکتر است از 7، اونی که راجع به بی‌نهایت صحبت کرد، اونی که فرمول‌های شیمی و فیزیک و زیست شناسی و غیره رو راجع به شرف زد و مطالعه و تحقیق کرد، میتونیم بگیم اینها دارن آیات الهی رو کشف میکنن و رونمایی میکنن از آنچه که آدرس‌های خدا همه جا نوشته شده و اینها میرن بهش پی میبرن، به فهم میرسن، به عقل و علم و سمع و تفکر میرسن. بیایید اینجوری اگه درس میخونیم اینجوری بخونیم. خیلی از رفقا میگن که ما وقتی راجع به سلول مطالعه کردیم، وقتی راجع به برگها و گیاهان و مشخصهای جانوران مطالعه کردیم، وقتی اینا رو مقایسهشو در ابعاد هستی دیدیم، دیدیم همون فرمولی که مال یه گیاهه، همون فرمول در ارتباط با انسانها و در ارتباط با هستی صدق میکنه. اینها جای تبریک داره و کسایی به این علم ها میرسن که قرآن میخونه. یعنی اگر میان به یک استاد قرآنی ما میگن شما بیا مشکل سلول ما رو در مؤسسه فلان حل بکن که چی کار کنیم این سلول ها زنده بمونن و به جنینی برسن، بعد میاد یه فرمولی از هستی رو که در قرآن باهاش آشنا شده استفاده میکنه برای یک سلول و جواب میده، فرمولی که مال آسمون بوده برای یه سلول هم جواب میده، فرمولی که مال جامعه انسانی بوده ببینی برای یک برگ و یک حیوان هم جواب میده، یا برای اجزای خاک هم جواب میده. و شما میفهمید که کلی دیدن عالم و پیوست دیدن عالم و موضوعات علمی رو ازش خدا فهمیدن و با قرآن اهل علم شدن، اینها هم موضوعیت داره. شاید من در هم بر هم دارم حرف میزنم، ولی شما میفهمید که من دارم چی میگم. شاید بیانم عالی نیست، ولی شما متوجه شدید که وقتی آدم یک فرمولی رو در عالم متوجه میشه، این فرمول کاربردهای متعددی داره و اینطور نیستش که علوم یه سمت باشن قرآن یه سمت دیگه باشه. اینا قرآنه که میاد به ما متوجه میکنه که فی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، اینا آیه توش هست برای اونا که اهل علم میشن. برید اهل علم شید تا اینا رو بفهمید. یه وقت میبینید که یه کسی که پزشکی خونده وقتی یه آیه رو میخونه خیلی بیشتر از بقیه میفهمه. اونایی که قرآن خوندن وقتی وارد علوم میشن خیلی بیشتر میفهمن. اونا که از علوم مطلبی بلدن وقتی قرآن میخونن میفهمن، به بقیه میگن میدونید الان اینجا چه فرمولی بود، میدونی الان راجع به چی داره حرف میزنه. منی که علم زلزله شناسی خوندم میفهمم این چقدر حقیقت بزرگی رو اینجا برای من حل کرد و به سوال مهمی جواب داد. و من آیات این منامکم باللیل و النهار، خواب شما در شب و در روز از آیات الهی و ابتغاءکم من فضله، این خوابها برای شما فضل میارن، آورده دارن، چه اونی که شب میخوابه چه اونی که روز میخوابه، خوابهای مفید خوابهای مضر، از فضل خدا استفاده کنید در خوابهایی که براتون قرار دادن. صحبتهای استاد جلسه های صحیفه فاطمیه راجع بحث خواب، این که آدم چجوری میتونه خوابهای مفید داشته باشه، قبل خواب نیت کنه، انبیا رو ببینه، اهل بیت رو ببینه، جواب سوالاشو بگیره، با سوره ها بخوابه، با فکرهای خوب بخوابه. اگر مثلا سوره قدر رو بخونید قبل از خواب چقدر خوبه، سوره توحید رو بخونید قبل خواب، اینا همه هست آدم از خوابهاش بهره ببره. ملائکه رو صدا کنه بگه منو نیم ساعت دیگه بیدار کنید، منو 38 دقیقه و نیم دیگه بیدار کنید، اینا آدمو تو خواب عمیق میبرن، بعد میارن رو سر حال و خندان بیدار میکنن. چقدر مهمه که آدم این علم ها رو بدونه، ابتغاء از فضل الهی پیدا کنه. این فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آدمایی که اهل شنیدنن بهره میبرن از خوابشون. یعنی چی واقعا؟ آدمایی که اهل شنیدن باشند از خوابهاشون بهره میبرن. یادتونه با هم قرار گذاشتیم هر چی نفهمیدی روش تمرکز کن، عجله نکن، وایس و ده بار دیگه همینو بخون تا ملائکش بهت بفهمونن. آدمهایی که قومها، یعنی گروه‌های از آدم‌ها داریم، یه دهل سمعن، یه دهل علمن، یه دهل فکرن، یه دهل عقلن. چه بس آدم اگه اهل یکی از اینا بود اهل بقیه‌اش هم شد. یعنی آدمایی که میخوان اهل علم بشن خب باید اهل سمع باشن و گوش کنن، نمیشه هی تو حرف بزنی، فقط گوش کن گوش کن گوش کن. وقتی میخوابی یه جوری بخواب که در حال گوش دادن باشی. خب پس من باید این سوالایی داشته باشم که وقتی میخوابم جواب منو تو خوابها میدن بتونم بشنوم. با یه علمایی، با یه شهدایی، با یه انبیا اهل بیتی کار داشته باشم که وقتی من اونور باهاشون ارتباط میگیرم گوش بدم به حرفاشون، همه چی فورن از دستم نره. البته بعضیا میگن ما خیلی هم خواب میبینیم، ظاهرا هم احساس کنیم خواب خوبی هم دیدیم ولی بیدار میشیم یادمون رفته. خب بعضی شخصیت هم اینجوریه، نه بده نه خوبه، ولی به هر حال آدمی که به جای اینکه حرف بزنه گوش میکنه خیلی چیزا میفهمه ها. به جای اینکه هی تو پاساژ میری صد تا لباس ببینی، کفش ببینی، آدم ببینی، لباس ببینی، قیافه ببینی، مو ببینی، فلان فیلم ببینی، کارتون ببینی، به جای اینکه بری تو اینستا هی تصویر، هی لباس، هی کفش ببینی، یا اگر که این تصویر دیدنا رو بذاری کنار، تو اینستا گردی رو بذاری کنار، یه پارچه میخوای دو تا پارچه ببینی، این سفر رو ببندی بذاری کنار، فکر نکنیم باید بریم تو یه فروشگاه بزرگ 100 تا چیز ببینیم. یه قابلمه میخوای بری بخری و بیای بیرون، اون وقت فکر آدم نظم پیدا میکنه، ذهن آدم تر و تمیز میشه، همه جور آشغالی توش پیدا نمیشه، خوابهای آدم پراکنده و بیخاصیت نمیشه. ما تو تعطیلات نوروز با فامیلا که رفت آمد داشتیم، پسر نوجوان یکی از فامیلا حرف خواب شد و این گفت من خواب میبینم نمیبینم، این گفت خوابهای من فوق چرت و پرته ها، اصلا فوق چرت و پرت. آقای خاطی چی نگفتن رد شدیم، نشسته پای تلویزیون هی میزد شبکه یک، شبکه دو، شبکه چهار، الان عصر جدیده، الان اون یکی، الان این یکی، الان اونه. بعد آقای خوبت گفتن که به نظر تلویزیون دیدن اندازه نداره، بعد اینا رو خواب آدم، رو زندگی آدم، رو فکر و عقل آدم اثر نداره. بعد من سری موبایل رو آوردم صوتشون رو ضبط کردم، مفصل راجع به تاثیر دیدنی های بی خودی، شنیدنی های بی خودی، فیلم دیدن و بازی کردن و بگو بشنوهای بی خودی صحبت کردن که اینا چقدر فکر آدم و عقل آدم رو ضعیف میکنه. نه خوابش خوابه، نه بیداریش بیداره. کسی که میتونه، کسی که باید بدونه که چقدر کتاب راجع به توحید باید خونده باشه، چقدر کتاب راجع به معاد، چقدر حدیث، چقدر سوره، چقدر احکام، چقدر مثل و حکمت باید بلد باشه، چقدر کار و مهارت و تولید باید بلد باشه، این آدم وقتی فهمید چه چیزایی لازمشه انقدر بیکار نمونه که بشینه ببینه که حالا تو عصر جدید چی گذاشت، حالا تو اون برنامه کودک شو چی گفت، حالا اینجا مسابقه چی، چجوری وقت آدم ها رو پر کرد. تلویزیون هم حرفش اینه که من به جای اینکه آدما برن تو ماهواره خودشون علاف کنن، میگم اینجا بشینی فیلم و بازی ببینی علاف بشی. علافان روزگار یه ادبیاتی دارن، شماها که برای بلندترین درجات عالم خلق شده اید و میدونید برای چی به این دنیا اومدی و بالاترین تقرب به خدا، بهترین خدمت به امام، ابوالفضل شدن برای امام مقصدتونه، چه جوری باید هر لحظه در حال یاد گرفتن و استفاده. ببین همه این حرفا رو تبدیل کنیم به دعا، بگیم الهی آمی، خدایا یه کاری کن، ما از بس کار داریم صبح زودتر بیدار شیم. خیلی ها برنامه ریختن که صبح زودتر بیدار شن، ولی هر چی نگاه کن دور برشون دیدن هیچ کاری ندارن، دوباره گفتن خوابید. از بس برنامه دارید و میخواید کارهای خوب بکنید و چیزهای خوب یاد بگیرید، هر روز جزخانیتون سر جاش باشه، مرور این نکته و جزها سر جاش باشه، چند تا برنامه خوب الان برای خودتون مینویسید به طور حد اقلی، یا امروی دفتری برداری یه چند تا کار حد اقلی لازم مفید برای خودتون بنویسید، و چند تا کارهایی که نباید بکنم و درگیرش نشم که بیچارش نشم، چند تا سریالی که از اولش نمیبینم که گرفتارش نشم برای خودتون بنویسید. بعد ببینید که چقدر هر روز به اینا اضافه میشه. دعاهای صحیف فاطمیه تو برنامه میاد، هر روز یادتون میاد که امروز یک شنبه است. اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا رو میخونید، توسل به پیامبر و امیرالمومنین حضرت زهرا یادمون میاد، یادم میاد ماه رمضان خیلی ماه مهمیه، یهو میریم تو جای خودمون، کار کردن برامون میشه افتخار، چیز یاد گرفتن، پای بحثای خوب بودن، مسجد و نماز جماعت داشتن میشه برنامه. یه دقیقه دیگه آماده باشید که هر کی هر جا هست خودش رو به نماز جماعت نزدیکترین مسجد برسونه. چه صوت ما رو تایش شنیدین، چه نشنیدین، چه تو مسیر گوش کردین، اینا صوتش هم قرار میگیره استفاده. خود منم میخوام یه چند دقیقه زودتر تمام کنم و برم مسجد. مسجد رفتن خیلی مهمه، چه ماه مبارک چه وقتای دیگه، آدم باید اینها تو سبد مصرفی زندگیش بیاد، بشه اهل سمع، بشه اهل علم، بشه اهل فکر، بشه آدم پر از عقل. حالا میخوام که اینها رو یه توجهی بکنیم. همه پیدا و اتفاقات در عالم حامل پیام ها و درس هایی هستن و آدرس خانه خدا رو به ما دارن نشون میدن، و همه اجزای جهان و آنچه در اطراف خود میبینیم و میشنویم نشانه‌ای هستند برای فهمیدن پیام‌های خداوند، یا همان حقایق موجود در ظاهر و باطن عالم. آیه چی بود تو سوره روم؟ ما قراره که چیا رو بیشتر یاد بگیریم؟ یعلمون ظاهرن، بگید بقیه‌اش شما. آدم‌ها اهل ظاهرن، در صورتی که قرار بوده که از باطن عالم بیشتر خبردار بشن. یه وقتایی که میان هرس بخورن دست آدمایی که بزن تو میاد، بابا اینم که هیچی بلد نی، نه یه میوه بلده بخره، نه نمیدونم چی بلده، نه چی بلده. این شیطون رو فوری بندازیم بیرون، نذارید اینطوری راجع به کسی حرف بزنه، حتی راجع به خودتونم اینطوری حرف نزنید، به خودتونم لطفا بد و بیرا نگی. بعد اگه احساس کنی این آدم یه چیزایی میفهمه که بیشتر میارزه، این آدم از باطن عالم شاید بیشتر خبر داره تا ظواهر عالم، حالا یه کسی هندونه خوب بلد نیست انتخاب کنه، اشکالی نداره، شما بهش ایراد نگیرید، ولی شما تو همون هندونه انتخاب کردنتون با باطنش ارتباط بگیرید. میگفتن یکی از استادا رفته بود هندونه بخرن، گفته بودن کدوم شما مؤمن ترین، شیعه ترین، صلواتی ترین، خودتون من نشون بدین. من یه هندونه مؤمن اهل صلوات شیعه میخوام، علوی میخوام، محمدی میخوام. ببین یعنی با هندونم میشه ارتباط گرفت. اینا از همونان که میگه فی خلق السماوات والارض، اینا هم اجزایی از آسمان و زمینه. وقتی شما گیاهاتون دارن خوش میشن، به حضرت سلیمان توسل پیدا میکنی، به حضرت امام صادق توسل پیدا میکنی، برای چیزای مختلف. میگفتن توی حیات خونهشون عقرب پیدا شده بود، گفته بودن یا نوح یا نوح، عقرب سر جاش خشکش میزد تا بیان با یه انباری چیزی بردارن بندازن تو کوچه. اون زمانهایی که تو خونه عقرب بود. خب نوح چی کار داره به عقرب؟ خدایا من اینا رو نمیفهمم. ببین حیوانات یه چیزایی رو میفهمن که ماها نمیفهمیم، گیاهان یه چیزایی میفهمن، گیاه با صلوات با قرآن ارتباط میگیره، کلاغا میان دم اتاق آقای خوبت، اتاقی که محل کارشون هست و کلاس و برنامه رو مدیریت میکنن، وای میسن حرف میزنن، قارقار میکنن، سرشون تو این اتاق میارن، ارتباط میگیرن، پرنده ها میان ارتباط میگیرن. اینا رو برای ما هم مهم بشه، به جای اینکه همش توجهمون به این که فقط یه چیزی بخریم ضرر نکنیم، آخر نفهمیدیم اینو چجوری برداریم اونو چجوری، بیایم تو باطن عالم با همینا حرف. اگه باز در ظاهر نمیتونی به بچه‌تون یه چیزایی بگین، گوش شنیدن حرفای شما رو نداره، با حرف اضافی خستش نکن، بگید ای خدا تو که زبون همه رو بلدی، خودت بهش اینا رو بگو، با ملائکه‌اش حرف بزنی، با حضرت زهرا که مادر هممونن حرف بزنی، اون ایشون بیشتر بلدن بچه برای ما تربیت کنن، بیشتر بلدن با آدم های دور و بر ما ارتباط بگیرن تا خودمون بگیرن. بعد شما اهل باطن میشید به جای اینکه اهل ظاهر باشید، به جای اینکه به قیافه و تیپ و مدل لباس و این چادری که صد بار باز میشه بسته میشه لباس زیرش نشون داده بشه باشیم، به جای اینکه کفشمون تق تق کنه حتما برق بزنه، باطنمون پر رنگ میشه و دیگه برامون مهم نیستش که این روسری قشنگترین روسری دنیا شد، این کرم پودره بالاخره صورت منو بلاغ کرد یا نکرد. ما اهل ظاهر و آرایش نیستیم. چرا؟ چون آدم هرچی عقلش و باطنش و معنویتش پر رنگ میشه، این توجهاتش دیگه کم میشه و براش مهم نیست. البته آدم اهل زیبایی، تمیزی، مرتبی هست، ولی حدشو میفهمه کجا برای کی باید آدم زیبا باشه. گاهی آیه به معنی احکام الهی است و گاهی به معنای آنچه که عبرت‌ها و یا نشانه‌های خدا را به انسان نشان می‌دهد. یکی از بهترین تمرین‌های ما تمرین آیه بینی است. تمرین آیه بینی در پدیده‌ها داشته باشیم. وقتی بچه می‌بینیم، پیر می‌بینیم، خانه فرو ریخته می‌بینیم، خانه نو می‌بینیم، درخت و کوزه می‌بینیم. دو نفر که حالا اینا پدیده‌ها بود. در رویدادها وقتی دو نفر که دعوا میکنند و میبینی چیا میفهمی؟ چیا تو دلت میگی؟ چه حقایقی بهت نازل میشه؟ ای کاش اینا به جنگ اینا رو به هم بگن متوجه چه حقیقتی بوده. تو بودی که ماشین من رو خورد کردی. شما باید خیلی چیزها بدونید که بفهمید هیچ چیزی اتفاقی نیست. چرا این آدم باید الان میومد از این کوچه بیرون؟ چرا این ماشین باید به این ماشین میخورد؟ دوستان یه چیزی داشته باشیم، اگر ما آدمای اهل ایمانی باشیم، آدمای خوبی باشیم، آدمای با تقوایی باشیم، خدا اجازه نمیده که ما به دیگران صدمه بزنیم. اینا بالا باطن عالمه. شما به جای اینکه نگران باشید که وای من اگه بخوام رانندگی کنم یه وقت به یکی بزنم، یه وقت یکی بکشم، حالا چی میشه؟ سعی کن آدمای با تقوایی باشین، اهل دعا باشید، اهل آیت الکرسی و ارتباط به ملائکه باشی، اینا برای شما کار میکنن. اینا نمیذاره ماشین شما ماشین کسی خورد کنه. نمیذارن پای کسی رو زیر بگیری. بریم اون ور درست. حالا چرا این ماشین باید میزد به ماشین من؟ اگر که شما اهل خیری سوره ناس و فلق تو زندگیت داری، هی مرتب گناه و اشتباه انجام نمیدی، یه چیزی که پیش میاد برای شما خیر میشه. شما اون اهل ایمانی باش که هر به ماشینت میزنن بعد از چند سال میگن چی شد شما ازدواج کردی؟ میگه اون روز که ماشین ما بود خورد به ماشین فلانی، بعد اون پدر بزرگش اومد اونجا وساطت کرد، بعد چی شد؟ بعد اینا با ما آشنا شدن، بعد اومدن خواستگاری، بعد ما ازدواج کردیم. یعنی میشه آدم تصادف کنه چند میلیون ضرر کنه ولی چندین و چند میلیون استفاده ببره؟ خیلی خبرهای خوبی تو این عالم هست. ما اگه بدونیم گزارای حقمون درست باشه، بدونیم خدا اهل دادن نعمت و رحمت و غفران و انواع هدیه هاست و خدا اهل گرفتن نیست، خدا میخواد به منداش فقط خیر برسونه، نمیخواد حال کسی رو بگیره، و هر چی پیش میاد میگیم خدای در این ماجرا بهترین خبرها رو برای ما گذاشتی، یکی یکی اینا رو به ما برسون. قراره بری بیمارستان جراحی کنی، وای خدای اینو پر از خبرهای خوب و عالی بکن. وقتی میبینی دو نفر آشتی میکنن به چه حقایقی میرسی؟ مالی که دزد میبره به چه حقایقی میرسی؟ وسیله‌ای که میشکنه، بچه خردسالی که بزرگ میشه؟ از چه اشعار حکیمانه میتونید یاد کنید که توان آیه بینی شاعر رو نشون میدن؟ درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آورد. شعرهای پر از حکمت و بلد باشیم، اینا ما رو به خدا میرسونن. و نقش خواب در زندگی، بدخوابها، خوشخوابها، بیخوابها، علم و توانمندی و مسئولیت داشتنها، نقش قسمت های مختلف حیات، آب، چرخه های محیط زیست و اکوسیستم و غیرهی که تو مدرسه ها میخوندیم، اینا همه ما رو آیه بین میکنن. گربه میبینین، تدبر در گربه بکنی، ببینی گربه ها چجوری زندگی میکنن، اخلاقاشون چجوریه، سر چیا دعوا میکنن. بعضی گربه ها جاشون زیر ماشین هست، بعضی ها میرن بالا میشینن، معلومه گربه هم شخصیت هاشون با هم فرق میکنه. این که سر همه چیزا جیغ میزنه شما جای اون گربه بودین چی کار میکردی؟ اینا همه علم میاره. آیه بینی با روش اهل تفکر داریم. یه مرور خلاصه بکنیم و این مطالبی که این زیر داریم، آیه بینی با روش اهل علم داریم، با روش اهل سمع داریم، با دیدن رعد و برق ها داریم، با روش اهل عقل داریم، قوم یعقلون چی کار میکنن، و یکی یکی ما هم اهل علم و عقل و معرفت میشیم وقتی اینها رو یاد میگیریم. خب از ببینم که شما اینجا ها چیا گفتین. فرق فلق و آیه و نشانه رو میگیم. ببین یه موقع میگن که فلق داشته باش، فلقهای زندگی رو بشناس. فلق اون لحظه ایست که از تاریکی میری به سمت روشنایی. مثل چی؟ از غم میره به سمت شادی، از مریضی میره به سمت سلامتی، از گمراهی میره به سمت هدایت. یعنی یک طلوع، یک فهم، یک حرکت درست، یک کاری بکن که مریضی بره به سمت سلامتی. پس هم باید از نشونه ها بفهمی که این داره مریض میشه ها، این من دارم افسرده میشم ها، من ظاهرا خوب غذا نمیخورم، داره ماه رمضون بهم فشار میاره، یا نه من همه توکلم به غذاه، باید توکلم به خدا باشه، خدای تو منو نگهدار. میگن ذکر لا اله الا الله بگین، حالا یا رو تشنگی اثر داره یا رو گشنگی یا هر دوتاش. وقتی شما تسبیح دعاهای از زهرا رو میخونید میگه که امیر ملائکت الذین اغنیتهم عن الطعام و الشراب به تسبیحک و عبادتک، داریم صلوات میپرسیم به ملائکه‌ای که خدا اونها رو بی‌نیاز کرده از غذا و نوشیدنی. چرا؟ چون اهل تسبیح و عبادتن. یه نکته بفهمید، آیه بینی کنید، بگیم که ما بگیم مثلا یه فلقی و اینجا برای شما روشن میشه، میگید آها پس من اگه اهل تسبیح و عبادت باشم میتونم شبیه ملائکه بشم یه وقتایی و یه جورایی نیازم به غذا و نوشیدنی ها کم بشه. ای چه جالب، وقت تو سبحان الله میگی، لا اله الا الله میگی، نماز میخونی، هی نمیگید حالی وقت برم مسجد یه وقت گشنم میشه، سری برین تو آفتاب وای نستین، سری هم بیان، اگه اونجا 20 رکعت نماز و غذا هم خوندن میتونید بخونید، میتونید نخونید، ولی خودتون اذیت نکنین تو خیابون تو آفتاب وای نست. ببین فلق یعنی که یه کاری کنی، یه چیزی بفهمی، اون لحظه که به شما فهم میده، رویشی، طلوعی، حرکتی به سمت مثبت، میشه فلق این ماجرا. که البته تو کلاسای دو ساعتش شما بیشتر با مثالای متعددش آشنا میشه. خب آیه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که آدم رو به یاد خدا میآورد، آدم رو متوجه خدا میکنه، آدم متوجه حقایقی که ما را به خدا میرساند میکنه. یعنی اگه شما به یه فرم ریاضی رسیدین یا فهمیدید که یه لکه ای رو اگه با فلان چیز پاک کنی این قشنگ پاک میشه، به یه نکته علمی مهارتی رسیدین، میتونی از این به خدا برسی. پس من میتونم از این اسپری، از این مایه شوینده، از این آب و کفی که قاطی میکنم یه شیشه رو بهتر تمیز میکنه استفاده کنم، زودتر یه کارایی رو انجام بدم که وقت بیشتری برای مطالعه و توجه به خدا داشته باشم. خب تو همین چیزی هم که تمیز میکنی، با شیشه پاک کردنت هم به خدا توجه کن، با یخچال تمیز کردنت هم اونو آیه الهی ببین، به خدا توجه کن. خدای چقدر شیشه های مختلف و رنگ و رنگ تو این یخچال کنار همه، من دوتا از این شیشه ها رو کم میکنم، این یخچال مرتب تر میشه، چقدر قشنگ. نذاریم یه چیزی یه گوشه انبار بشه برای سالیان. دوتا این لباس ها رو به دست کسی که بیشتر میتونه استفاده کنه میرسونم، همینجا خلوت تر میشه، همین لباس تن هر کی که میره برای من تسبیح و عبادت حساب میشه. ببین با همه وسایل، با همه گردگیری کردن ها، با همه گل آب دادن ها میشه به خدا رسید. اگر هر چیزی که نگاه میکنه شما رو متوجه موضوع بعدی و موضوع بعدی و موضوع بعدی و خدا میکنه، دارید مسیر فکری و عقلی و علمی رو پیش میرید. اما وقتی میز دیدی، فقط میز دیدی، به خدا نرسیدی، آیه نشد. اگه صندلی دیدی گفتی صندلی میبینم، دیگه چی؟ خدای من از این صندلی خدا چی رو بفهمم؟ 4 تا پایه داره، خب محکمه، آها چون محکمه و چند تا پایه محکم داره، خودش اول محکمه، بعد میتونه یکی دیگر رو نگه داره. آهان فهمیدم، من اگه خودم محکم بودم میتونم عامل استحکام زندگی بقیه بشم. کسی که خودش ولوه، کسی که خودش بی برنامه است، کسی که خودش همش اعصابش سر یه چیزی خورده که نمیتونه حال بقیه رو خوب کنه، کسی که علمش کمه که نمیتونه به علم دیگران اضافه کنه. پس من باید پایه هامو محکم کنم، برم ببینم در شبانه روز من چقدر قرآن میخونم، دعا میخونم، حدیث میخونم، احکام بلدم، کتابای خوب پر حکمت میخونم، اهل علم و طهارت و معرفت و نورانیت میشم. شما فهمیدید که روز نیمه شب برای بار سوم مادر شدین، چقدر خوب، چقدر خوب. از مادر اصلیتون حضرت زهرا بخواید که براش مادری کنن و برای شما هم همینطور یک مسیر آسان، هموار، پر از علم و عقل و ایمان و آیه بینی نصیب شما فرزندتون. و هر روز این فرزند و مهمان یکی از اهل بیت کنید، خودتون و ایشون مهمون حضرت زهرا باشن، همچنین یه روز مهمون حضرت خدیجه باشن، یه روز مهمون پیامبر، همینطور با توجه ازشون بخواین که کلمه به کلمه قرآن رو بهتون یاد بدن حضرات و به بچه‌تون، سوره به سوره بخونید و خاصیت‌هاشو به بچه‌تون القا کنید و به خودتون. و ما اول باید خودمون یار بهتر امام زمان باشیم و بعد بچه‌هامون. اینا بچه‌ها میگیم اومدن ما رو بزرگ کنن، ازش استفاده کنن. گفتن که اینکه باطنگرا باشیم یه هدف برای ماست، اما گاهی بین اینجور فکرها و این مدل نگاه کردن و وسوسه‌ها مرز ظریفی است که خدا نکرده از اون ور بیفتیم. بله شما سعی کنید از اون ور نیفتید، به ظواهر زندگی هم توجه کنید. همین که داریم میگیم که دو تا شیشه که میشوری و کنار میذاری و این همه شیشه تو یخچال نیست، باعث شه که یخچال یه نفسی بکشه جا باز کنه، این کمدها جا باز کنن برای وسایل بهتر. سری آیه بینیش اینه که من هم باید آتشقالا وسایل دورریز گزاره‌های به درد نخورم رو دور بندازم، کتابایی به درد نخوری که همینطور جلوم چیدم و فضای منو شلوغ کرده کنار بذارم و کتابایی بهتر و دم دست، کارهای بهتر و دم دست، فکرهای بهتر و پر از علم و عقل رو بهش بپردازم. کسی که کلی کارهای خوب داره وقت برای تلف کردن پیدا نمی کنه، وقت میبینید که ظاهر زندگی هم برای شما میشه پر از علم و حکمت. البته آدم زندگیش باید مرتب باشه، ولی آدمی که نمیتونه، بچه این حدیث جالب، این نکته جالبه، آدمی که نمیتونه پس ظاهر زندگیش بر بیاد چهار تا کتاب رو صاف بذاره، چهار تا اسوازی برای بچه یه قسمت خوب و مرتب بذاره، پس باطن زندگیش هم خیلی وقتا بر نمیاد، عقل و فکرش هم به هم ریخته است. پس اینا به هم ربط دارن. ما میگیم عمرتون رو خرج ظاهر و تر و تمیزی نکنین. به اندازه آدم بذار بردار میکنه و از همه اینا مطلب یاد میگیره. خیلی خوب، کانال نسل توحیدی هم بسیار مهمه، ایشالله استفاده کنیم. خب برمیگردیم. توی تحقیقات روانشناسی که بر بچه های قرآن خونده انجام میدن تو سطح ارشد و دکترا، رسیدن به انواع شخصیت شناسی بر اساس قرآن و رسیدن به مدل شخصیت های تفکری، شخصیت های تعقلی، شخصیت‌های فقهی، شخصیت‌های ذکری که در سوره حج هم قسمت‌هایش مباحثش اومده و در سوره‌های دیگه، و اینا مدل‌هاشون با هم یه فرقایی داره. ببین همه آدم‌های خوب یه بهره‌ای از تفکر و علم و سمع و عقل و ذکر و چیزای دیگه دارن، ولی بعضیا تفکری‌ترن. مثلا تو این آیه نگاه بکنیم ببینیم که آدم‌های تفکری به موضوع ازدواج یه توجه خاصی دارن. مثلا فرض کن خودش هم مجرده، ولی برای ازدواج دیگران تلاش میکنه، برای معرفی کردن، برای اینکه ریز نکته های این موضوعات رو در بیاره تلاش میکنه، دوست داره چیزی راجع به این موضوعات بنویسه، نمیدونم بخونه بیشتر از بقیه. یا مثلا شما آیات راجع به تفکر رو بچه‌ها رفتن کار کردن، هر چی آیه راجع به تفکر تو قرآن بود درآورد، هر چی راجع به تعقل بود، هر چی راجع به سمع بود. بعد مثلا اینایی که تفکریان، چقدر این پایانامش واقعا قشنگه، من هرچی جلسات رو میرفتیم و روی این موضوعات کار میشد همش لذت میبرد. این که میگه که یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اینا کیا بودن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. آیهشو که ببینید، ببینید آدمای اهل تفکر به آسمان ها و زمین توجه دارن. ربنا ما خلقت هذا باطلا میگن، وقتی که آسمان و زمین میبینن به باطل نبودنش پی میبرن، بعد میرسن به این که خدا ما را از آتش نجات بده. یعنی موضوعاتو به همدیگه ربط میدن، فقط آسمان ندیده، فقط زمین ندیده. یا میگه که خدای من از آتش نجات بده، خدای با زمین و آسمان باطل نیست، زندگی باطل نیست. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم هستن، وقتی ایستادن با یاد خدا، وقتی نشستن، وقتی خوابیدن، در خوابشون این پهلو به اون پهلو میشن، یه ثانیه بیدار میشن، یاد خدای میکن. شخصیت های اهل فکر بعد میبینید شکلای مختلفش تو قرآن گفته، اینا اهل توجه به بقیه، مشکل گشان، مثل آجیل مشکل گشان میمونن، دوست دارن به همه کمک کنن، مثل رازی خانم یه آدرسو به این بگن، یه خبر رو به اون بدن، یه کمک فکری به این بکنن، دیگران براشون خیلی موضوعیت دارن. از خدا بخوایم که شخصیت های اهل فکری باشیم، هم خوب فکر کنیم، تفکر دیداریمون، شنیداریمون، کلامیمون، ارتباطیمون قوی باشه، تفکر بنیادیمون، گزارای غلط رو دور بندازیم، گزارای درست به جاش بذاریم. هم اینها تفکری بودنمون باعث بشه ما اهل عقل و سمع و ذکر و معرفت های بیشتر. آدم های اهل علم چجوری هن؟ این ها موضوعات رو بهش علمی نگاه میکنن، تو پدیده ها عمیق میشن، که اینجا البته یه مقداری راجبش گفتیم. با روش اهل سبحانی پیداش کنم، این بالا نوشتم، این زیر این قرمزا، چهار تا قرمزا، یکی از عوامل مهم آیه بینی با روش اهل تفکر رو نوشتیم. به هدف و غایت هر موضوع توجه کنیم، عاقبت نگری داشته باشیم، در نگاه به هر پدیده ها یا اتفاقها به هدف و انگیزش دقت کنیم، به ماجراهای پس ماجرا میگیم تدبر، پشت ماجراها رو ببینیم، فقط روشو نبین. این کارو بکنم تا چی بشه، به کجا برسم، به خیر برسم، به شر برسم. این کارو میکنی، هرسا رو میخوری، این حرفا رو میزنی، سلامتی میاره، بیماری میاره. به هر کاری که میکنیم یا نمیکنیم توجه کنیم. چرا این کارو میکنم؟ چرا اون غذای خوبو نمیخورم؟ چرا این ارتباطات خوبو نمیگیرم؟ چرا نمیرم ارسه یاد گرفتم منم به 4 نفر تدریس کنم؟ چرا نشستم تو همیشه یکی دیگه بهم بگه چی کار کن؟ ببین آدما راجع به کارهایی که میکنن و نمیکنن فکر کنم. آخه من معمولا ورزش میکنم. با بزرگترها و کوچیکترها اهل ادب و کمکم. چه جوریام؟ من چرا 4 تا هنر بلد نیستم؟ 4 تا کار دستی درست نمیکنم؟ این برو بابا حالداریا رو بذاریم کنار، زنده میشیم. با روش اهل علم به اختلاف ها، تفاوت ها توجه کنیم. برای اهل علم هر چیزی با هر چیزی یکسان نیست. تمایزها رو درک میکنه. ببین مثلا یه کسی که علم نقاشی و رنگامیزی رو داره نمیگه زرد، سبز، آبی. میگه زرد اوکر داریم، زرد کم رنگ این اسمی داریم، 25 مدل زرد داره، 28 مدل قرمز داره. اینا براش تمایز دارن. میگه این رنگ زرد رو که نه، اون رنگ زرد رو باید بزن. اینجوری نیست که فقط یه سیاه و سفید بدونن. براشون سفید و سیاه فرق میکنه، زمین و آسمون فرق میکنه، شب و روز، دیر و زود، کم و زیاد، بد و خوب، یکسان نیستن. اینا اهل علمه. کسی که نماز اول وقت و ساعت 2 و ساعت 5 و ساعت 7 براش فرق میکنه، این علم داره به ثواب و اهمیت نماز. کسی که طعنه زدن و نزدن براش فرق میکنه، این تمرکز و تأمل داره راجع به تأثیرات کلام. تأثیرات پس پرده رفتارهای شماست که باعث تربیت میشه برای بچه‌تون، نه فقط چیزی که به زبون میاد. بچه به شما نگاه میکنه که چقدر منظمی، مرتبین، زمان براتون مهمه، قرار مدارا براتون مهمه، سر دقیقه میرسید، کاراتون رو سری میکنید، تو هر زمان فقط یه کار نمیکنید، 6 تا کار رو با هم سری میکنید، هم دارید دستمال میکشید، هم دارید قرآن گوش میکنید، هم دارید با بچه بازی میکنید، هم دارید غذا درست میکنید. اینا رو بچه‌ها یاد میگیرن. پس وقتی آدم چند تا کار در یک زمان انجام دادن براش موضوعیت پیدا کرد، این اهل علم میشه. چه چیزهای دیگر به نظر شما یکسان نیستن؟ اینا میشه علم. تمایز پیدا میکنه. حالا با روش اهل سمع و گوشهای شنوا، اگر کسی دنبال حکمت ها و قوانین حق بگردد، همه جا برایش پر از خبرهای خوب است. کافیست گوشی برای شنیدن اینها داشته باشی و خبرهایی که همراه با هر شیء و ماجرا هستند و بشنوی. کمی بیشتر اهل صحبت باشد و کمی بیشتر اهل توجه و شنیدن. چون آدم وقتی با دیگران صحبت میکنه، از اونها حرف میشنوه، وقت توجهش و شنیدنش تقویت میشه. آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. خب شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، بریم برسیم به نماز اول وقت و مسجد. گفتین که خواهرتون ویار بسیار بدی داشتین. خواهر من ویار بسیار بدی داشتم، مدام بیمارستان بودم، این دفعه ویارم شروع شد، در از 3 روز 2 بار سرم زدم و اینا، و از زهرا کمک خواستم و به طور عجیبی صبح که پا شدم دیگه ویار نشدم. بله واقعا تمام کارهای بچه داری و زایمان و بارداری و بچه جوری از شیر بگیرم و همه اینا با توسل به حضرت زهرا خیلی خیلی آسون و خوب میشه و تازه آدم مادردار میشه به این بهانه ها. میگن میشه همزمان با روبالش دوختن از کلاس استفاده کرد. بله ایشون خانم میرعلایی هستند از اصفهان. سوال شما هم چی بود؟ بله کتابشو انشالله تا الان نصفشو توی کانال گذاشتیم، که کانال رو براتون گذاشتن تو، بله میتونید یه سرچی بکنید پیداش کنید با سرچ کلمه کتاب، بقیه‌اش هم به مرور انشالله میاد. ایشالله حال احوالتون خوب باشه، سالم باشید، موفق و معید، خدا نگهدار همتون. ایشالله هفته بعد باز همدیگر رو ببینیم. التماس دعا، موفق باشین، خدا نگهدارتون.